بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود. تنبیه اول در خصوص این بود که اگر کسی مضطر شد به اینکه غصب انجام دهد، وظیفه در این حال چیست؟ که عرض کردیم دو فرض دارد. فرض اول اینکه اضطرار به سوء اختیار مکلف ایجاد نشده باشد، که جلسه قبل بحثش رو تمام کردیم و عرض کردیم که نتیجه اون مسئله چیست. اما فرض دوم این است که اضطرار حادث شده باشد به سوء اختیار مکلف. مثلا کسی محلی را ان علم و عمدن غصب کرده، وارد محلی شده، ملکی شده، مال غیر، بدون اذن او، ان علم و عمدن، بعد در اونجا حبس شده، دیگه امکان خروج نداره. یا اینکه وقت نماز تنگ شده، وارد ملک غیر شده، در اونجا مونده، الان یه دفعه دیده که وقت نماز تنگ شده، آفتاب داره غروب میکنه، فرصت ندارد از ملک خارج شود و بیرون اینجا در محل مباح نماز بخواند، ناچار نمازش رو همینجا بخونه. اینجا وظیفه چیست و حکمی که وجود دارد چی میتونه باشه؟ این فرض رو در سه مقام در موردش اگر عمری باشد انشاءالله میخواییم بحث کنیم. مقام اول که حالا اون مقامی است که بیشترین انقلت و قلتا درش واقع شده این است که حکم خروج از محل قصبی فی حد نفسه چیست؟ اصلا با قصد نظر از این که این عبادتی میخواد به جا بیاره. کسی وارد یک محل قصبی شده ان علمن و عمدن، حالا میخواد خارج شد، خروج از محل قصبی حکمش چیه در این حالت؟ واجب؟ حرام؟ وجوب عقلی داره؟ حرمت شرعی دارد؟ نه وجوب دارد نه حرمت دارد، حکمش چیه؟ پنج قول در این مسئله وجود داره. قول اول این است که خروج از محل قصبی در این فرضی، دقت کنید همش در بحث سوء اختیارها، خروج از محل قصبی در این حالت حرام شرعی است و واجب عقلی. در این حالی که حرمت شرعی دارد، وجوب عقلی دارد. مرحوم آغازیا اینطور فرموده در این مسئله: و اما نفس خروجهی فهو کما عرفته لا یکون الا منهی عن به نهی سابق کل بقاء فیه. ظاهر این کلام این است که ایشون خروج از محل قصبی رو دارای حرمت فعلی می دانند، میگه این حرمت منجزم هست در مورد او. چطور؟ دو درست فرمودند منهیون انه به نهی سابقه، و در کلمات برخی از اصحاب که بعدن خواهد آمد میبینیم که اینی که گفتن منهیون انه به نهی سابقه، منظورشون اینه که الان نهی فعلی ندارد، منجز ندارد، اگرچه ملاک حرمت در آن وجود دارد. منظورشون اینه از این حرف. اما منظور آغازی ها این نیست. منظور آغازی ها اینه که حرمت منجز دارد و فعلی. از کجا میگیم؟ چون فرموده کل بقاء فیه، بقاء چیه؟ حرمتش چیه؟ حرمتش فعلیه. بعد چی بگی؟ نه، میگه این مثل آن است، همان حکم رو از حیث حکمی. آخه خروج و بقا دو موضوع اند، یه موضوع که نیست که. از چه حیثی شبیه آن است؟ از حیث حکم، از جهت حکم شبیه هم. آقا بحث فقط ملاک که نیست که، میگه آقا بقا حکمش چیست؟ حرمت فعلی. فقط ملاک که نیست که، وقتی شما تشبیه داری میکنی از حیث حکمی، ظاهرش این است که تشبیه من جمیع الجهاته، نه فقط از حیث ملاک، ظاهرش اینه. وقتی میگه مانند آن است، نه اگه فقط منظورت این است که ملاک دارد اما منجز نیست، نه باید بگی کل بقا، باید بگی لوجود الملاک فی. یه اونجا نمیگن کل بقا. وقتی میگی کل بقا یعنی چی؟ یعنی همان حکمی را که بقا دارد با جمیع خصوصیات، خروج هم دارد. بقا حکمش چیست؟ ملاک حرمت درش هست، حرمت هم چیه؟ فعلی و منجزه. وقتی میگه خروج کل بقاه یعنی چی؟ یعنی از این جهت عین بقاه، نه تنها ملاک دارد بلکه این ملاک به فعلیت و تنجز هم رسیده. و ظاهر کلام ایشون اینه که حرمت فعلی داره. لا انه یکون مأمورا به، نمیشه گفت که خروج از محل قصبی امر دارد، یعنی امر شرعی. خروج از محل قصبی امر شرعی نمیتواند داشته باشد. از لا وجه لدعوا کونهی مأمورم به الا توهم مقدمیتهی لتخلص عن الغصب الزائد و هو کما عرفته فی غیر محله. می فرماید مأمورم به بودنش فقط یه وجه داره برای اینکه بگیم این مأمورم به، اونم این که بگیم خروج مقدمه است برای تخلص از غصب زائد و تخلص از حرام. تخلص از حرام هم واجب شرعا، پس مقدمه آن هم وجوب پیدا می کند، ولو وجوب مقدمی، میشه دارای وجوب مقدمی. چون ما امر شرعی نداریم که بفرماید اخرج من مکان الغصبی، همچنین امری نداریم. مکن هیچ دلیلی نیامده و ما همچنین حرفی بزنیم. اگر دلیل داریم میگه که از حرام تخلص پیدا کن، از غصب تخلص پیدا کن. تخلص از غصب متوقف بر چیست در این فرض؟ متوقف بر خروج. پس این میشه وجوبش وجوب مقدمی غیری. اما میفرماید این حرف درست نیست، این وجوب مقدمی ندارد. چرا؟ فَإِنَّ الْحَرَكَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عِبَارَةً عَنْ تَبَدُّلِ كَوْنٍ بِكَوْنٍ آخر، فهیه هین ازن عبارتون ان زد البقاء المستتبع للقصب الزائد. حرکت یعنی چی؟ فرماید حرکت یعنی تبدل کون، تبدل وضع. تبدل وضع معناش میشه حرکت. بنابراین حرکت میشه ضد بقا، رابطه بین حرکت و بقا میشه تضاد. بقایی که لازمه آن چیست؟ لازمه آن این است که قصب زائدی صورت بگیرد. پس بقا چی میشه؟ چون لازمش مبغوزه میشود مبغوز، اما یا ضد آن میشود محبوب؟ بقا مبغوزه. چرا؟ برای اینکه لازمه آن قصب زائده، پشبندش قصب زائد میاد، اما ضد آن که حرکت باشه محبوب نمیشه. و هو غیر موجب لمحبوبیت الحرکه التي هي ضد السکون والبقاء. نعم لو كانت الحركه عبارتن اما بهی تبدل احد الکونین بالآخر لا نفس تبدل کونن به کونن لکان لما ذکر من المقدمیه مجالون. اگر کسی حرکت رو اینجوری که ما گفتیم تعریف نکنه، بگه آقا حرکت خود تبدل کون به کون نیست، حرکت آن چیزی است که سبب تبدل کون به کون می شود. خود تبدل ما نمیگیم حرکت، سبب تبدل را بهش میگیم حرکت. حرکت علت و سبب و مقدمه برای تبدل است. اگر کسی اینطور بگه، اون وقت این مقدمیتی که گفته شده یه مجالی پیدا میکنه. چرا؟ از کانت الحرکتو هین ازن لافراغ الکون فی القصب و تبدلهی بالکون فی خارجه. برای اینکه حرکت اون وقت میشه مقدمه. برای چی؟ برای اینکه این فرد در خارج از محل قصبی واقع شود، چون حرکت مقدمه برای تبدل بود. تبدل از چی؟ از کون در محل قصبی به کون در محل غیر قصبی. و کون در محل غیر قصبی مطلوب است. پس حرکت که مقدمه آن است، مطلوبیت چی پیدا میکنه؟ مقدمی پیدا میکنه. ولکنه محل منع جدن بل هی لا تکون الا عبارتن ان نفس تبدل کونن به کونن آخر. میفرماد اما ما این معنا رو از حرکت قبول نداریم. حرکت مقدمه برای این که شما در خارج قرار بگیری نیست. حرکت یعنی چی؟ حرکت همانی که ایشون میفرماید ضد بقا، یعنی از یه حالت به یه حالت دیگر تغییر وضعیت دادن. خود این تغییر وضعیت حرکت. و علیه فلا تکون الحرکه الا ضد السکون والبقاء الملازم للغصب الزائد. پس حرکت طبق این معنا میشه ضد بقا، بقایی که ملازم با قصب زائد است. در واقع آن چیزی که مبغوض است چیست؟ لازمه ضد حرکت. حالا اولا اصل این که مبغوضیت از لازم به ملزوم سرایت بکنه خودش محل کلام، و بعد به خاطر مبغوضیت زد زد آن بشود محبوب یه محل کلام دیگر. دو تا اشکال در اینجا داریم. یک، بقا مبغوض است. ببخشید، کون در محل قصبی یا قصب زائد مبغوض است. لازمه آن که بقا باشد هم می شود مبغوض، این خودش اول کلام. دو، فرض کنیم که بقا مبغوض است، ضد آن که حرکت باشد می شود محبوب، اینم محل کلام دوم. و مثله ایزن غیر موجب لسرایت المحبوبیه، پس نمی تواند امر داشته باشد. نراقی نیست آغازی ها. حالا اجازه بدید ما اشکالات فرمایش ایشون رو عرض بکنیم شاید اشکال شما برطرف بشه. حرکت هم همین رو میگه دیگه، میگه حرکت منجر به خروج نیست. وقتی میگه حرکت منجر به خروج میشه مقدمه، ایشون قبول نداره، میگه حرکت منجر به خروج نمیشه. حرکت رو اگر اینجوری معنا کنی، یعنی میشه حرکت مقدمه برای اینجوری که شما معنا میکنی، حرکت میشه مقدمه برای اینکه شما خارج از محل قصبی قرار بگیری. میگه اگر اینجوری بگیم بله وجوب مقدمی پیدا میکنی، اما حرکت سبب خروج نیست. حرکت یعنی چی؟ صرف تبدل کون به کون. حالا درست است یا درست نیست کار نداریم، فعلا داریم حرف ایشون رو میخواییم بفهمیم چی میخواد بفرماید. بله درست نیست، اما به قول برخی از آقایون میخوای جواب بدی باید جواب فنی بدی به حرف. همینجوری رو هوا بگی این حرف درست نیست که نمیشه جواب داد، باید بگی آقا چرا درست نیست، وجهش چیه که درست نیست. عرض شود که اون چیزی که ایشون فرمودند در استدلال برای نفی مقدمیت، این قابل مناقشه است. چرا؟ حرکت تعریفش اون چیزی نیست که ایشون می‌فرمایند. حرکت عنوانی است انتزاعی، انتزاع می‌شود این عنوان. از چی انتزاع میشه؟ از تبدل کون به کون انتزاع میشود. خود این تبدل حرکت نیست. وقتی ما میبینیم از یک کون به یک کون دیگری تغییر وضعیت ایجاد شد، از این چی انتزاع میکنیم؟ حرکت را انتزاع میکنیم. مؤیدش چیه؟ مؤید این حرف این است، اگر حرکت خود تبدل باشد نمیتواند جهتدار باشد. جهت نمیتونی برای حرکت در نظر بگیری، چون صرف تبدل کون به کون جهت نداره. در حالی که اشکالی در این نیست که حرکت جهت دارد، میشه برای حرکت مبدأ و مقصد در نظر گرفت. بگیم حرکت در سمت، در جهت شمال، در جهت جنوب، در جهت شرق، در جهت غرب. اگه مجرد تبدل کون به کون حرکت باشد، جهت معنی نداره. پس صرف تبدل کون به کون حرکت نیست. باز مؤیدش اینه، حرکتی که منجر به خروج از محل قصبی شود با حرکتی که منجر به خروج نشود، آیا حکمشون متفاوت هست یا نه؟ نه در اینجا، در عرض شود که در جایی که به سوء اختیار باشد در نظر نگیرید، در جایی که به غیر سوء اختیاره، در جایی که به غیر سوء اختیاره. کسی داشت توی بیابون میرفت، یه دفعه دید وسط ملک غیر است. یه وقت میگیم حرکت میکند به جهت خروج از این ملک، یه وقت میگیم بعد از اینکه فهمید ملک غیره بازم حرکت میکند به جهت داخل ملک. آیا اینا دو تا حکم دارن یا ندارن؟ میگی اگر به جهت خروج از ملک باشد حرمت ندارد، اما اگر به جهت خروج از ملک نباشد به جهت داخل ملک باشد، این چیه؟ حرمت دارد. اگر حرکت مجرد تبدل کون به کون است، حکم این دوتا نباید فرقی بکنه. چرا فرق میکنه حکمش؟ این حرکت با آن حرکت چه فرقی داره؟ هر دو کون به کونه.
این اشکال بر این تعریف،
ما هم داریم اشکال میگیریم بر این تعریف. پس چیکار داریم میکنیم؟ من دارم اشکال میگیرم دیگه. اولش گفتم فرمایش ایشون قابل مناقشه است و قابل قبول نیست.
این هر دو زده این تبدل
چیکار میکنید وقت چیزی هایی که میبینید چیه؟ آن به آن شما یک وضع داری. چه ربطی داره به کتاب؟ شما از کتاب چی انتظار میکنید؟ از کتاب چی انتظار میکنید؟ آقا انتظار من گفتم همیشه امر نسبی است. از نسبت ها چیزی انتظار میشود. از یک چیز بدون اینکه نسبتی با چیزی داشته باشد شما نمیتونی چیزی انتظار کنی. نسبت به خودش یعنی چی؟ نسبت به خودش معنی نداره که. برای نسبت طرفین میخوایم. شیء واحد که دو طرف نسبت نمیتونه باشه که. وقتی میگی نسبت همیشه اثنینیته. شیء واحد با خودش که نسبت نداره که. اجازه بدید ببینید شما چیزی که میبینید در خارج چیه؟ من از اینجا بلند شدم آمدم به اینجا. آن به آن شما چی داری میبینی؟ یک وضع داری میبینی. در آن سابق من در یه وضعم، آن لاحق وضعم تغییر میکنه، آن بعدی وضعم تغییر میکنه. آن به آن داری یه وضع میبینی از من، حرکت نمیبینی. شما در خارج حرکت نمیبینی. اون چیزی که میبینی چیه؟ هر لحظه آن با این دوربینایی هست که دست میزه روی چیزش پشت سر هم عکس میندازه، ثانیه 10 تا عکس میندازه. از اون دوربینا بذار یا حتی همین دوربینای فیلم برداری چیکار داره میکنه مگه؟ داره عکس میگیره دیگه. یعنی آن به آن داره عکس میگیره از شما. اون وقت اینها رو وقتی پشت سر هم میذاری و چیکار میکنی؟ این وضع را با وضع آن بعدی در نظر میگیری. نسبت بین این دو رو چی ازش انتظار میکنی؟ حرکت. شما فکر میکنی ما وقتی میگیم وضع یعنی وضع مبدأ و وضع مقصد، اون وقت میگی چیزی که بین این دوست حرکته. نه، وضع که میگیم وضع در هر آنه. در هر آنی اون چیزی که هست در خارج یک وضعه، چیزی به جز وضع نیست. در خارج در این آن حرکت نیست، در این آن وضع. آن بعدی وضع دومه، آن سوم وضع سومه. شما نسبت بین این وضعها رو با هم در نظر میگیری، از نسبت اینها چی انتظام میکنی؟ حرکت رو انتظام میکنی. وقتی که انتظاعی شد و به نسبت به وضعهای مختلف شد، اون وقت چون نسبی شد میتونه دارای جهت بشه. به نسبت به این وضع یک جهت دارد، به نسبت به اگه پاتو اینوری بذاری یه جهت پیدا میکنه، اینوری بذاری یه جهت دیگه پیدا میکنه. چرا؟ چون امر نسبیه. وقتی نسبی شد جهت دار میشه. اما اگر مطلق شد، شیء خارجی شد، وضع که شیء خارجی است جهت داره؟ وضع که جهت نداره. چرا؟ چون نسبی نیست. اصلا جهت در کجاست؟ در امور نسبیه، در امور غیر نسبی جهت نداریم. فلذا وضع جهت ندارد. اموری که تحت مقولن هیچ کدام جهت ندارد. چرا ندارد؟ چون نسبی نیستن. اما حرکت جهت داره. یعنی چی جهت داره؟ چرا جهت داره؟ چون نسبیه. چون انتزاع می شود از نسبت ها، لذا میتونم جهت دار در نظرش بگیرم، بگم به این جهت است یا به این جهت است. معید چی؟ نه، من گفتم که حرکت امری انتزاعی است. معیدش چیست؟ معیدش این است که نسبت دارد. بعد چی؟ این میشه معید دیگه، این که به ما دلیل نمیگن که. این میشه معید. نسبت داشتن معیده.
اصل حرکت تبدله، اما چیزی که به این تبدل جهت میده عوارض خارجیه. میگه حرکت به سمت اون میشه.
یعنی چی؟
هر تکانی رو میگن حرکت.
آقای نصیری گفتم اولش میخوای حرف بزنید فنی حرف بزنید. ببین این فنی نیست، این خطاب است. به این نمیگن فنی حرف زدن. شما وقتی حرف میخوای بزنی یه جوری حرف بزن که بتونی اینو استدلال کنی، دو تا چهار تا ریاضیش کنی، بتونی پشت سر هم بگی این صغرا، این کبرا، این نتیجه. اینجوری استدلال نکنی، این استدلال نیست. این که حرکت خود تبدل است، اما عوارض. عوارض یعنی چی؟ چه عوارضی؟ عوارض یعنی چی؟
الان این رو من این موبایل رو کنم،
بگم حرکت هست یا نه؟ حرکت رو ازش انتظام میکنی، خودش حرکت نیست. ملکیت و زوجیت اعتباریه، انتظایی نیست. ببینید آقا شما دارید خلط میکنی اصلا بین اعتبار و انتزاع. ملکیت انتزاعی نیست که، اعتباریه. شما مفهوم انتزاعی اول تو ذهنت درست بکن. اعتباری با انتزاعی فرق میکنه. انتزاعی ما به چی میگیم؟ به چیزی که خودش ما به ازای خارجی ندارد، منشأ انتزاعش ما به ازای خارجی دارد. شما وقتی که میگی حرکت، اگه بگی خودش ما به ازای خارجی دارد، باید من نشونش بدی. چیزی که در خارج من نشون میدی هر آن حرکت نیست، وضعه. در هر آن دست بذاری روی این تصویر یا روی این فرد، چی داری بهش نشون، چی داری نشون میدی؟ وضعش رو داری نشون میدی، حرکت نیست در اون آنکه. فلذا حرکت در طی زمانه، در یک آنکه ما حرکت نداریم که. چرا باید در طی زمان باشه؟ زمان انتزاعی نیست. چیزی که در طی زمان است نسبی است. هر چیزی که وجودش منوط به طی زمان باشد. آقا این چه حقیقت زمان چیست؟ این خودش یه بحث خیلی مفصل فلسفی است. خب اینو الان ما نمیخوایم واردش بشیم، بحث حقیقت زمانو. اما بحث ما این است، چیزی که وجود آن منوط به طی زمان باشد، در یک آن نباشد. این میتونه وجود خارجی داشته باشه خودش، یا امر نسبیه. باید نسبی باشد. باید بگی یه چیزی در زمان دوم هست، نسبتش رو میبینم با چیزی که در زمان اول هست، اینو ازش انتظار میکنم. چیزی که بتواند در خارج موجود باشد، باید بتونی بگی در این آن هست. فلذا ایشونم حرکت رو به چی معنا کرد؟ تبدل. معنا هم که میخواد بکنه به چی معنا میکنه؟ تبدل. تبدل مگه امر واقعی خارجیه؟ تبدل امر انتزاعیه. تبدل شما در خارج چیزی به اسم تبدل داریم؟ تبدل رو انتزاع میکنیم. تبدل انتزاع می شود از نسبتی که بین دو وضع وجود داره. یه عنوان انتزاعی. حالا ادامه داره. حالا فعلا اینو ثابت.
انتزاعی دیگه.
آه؟
اون جا نوشته حرکت عنوان انتزاعی است که از تبدل منتظر.
نه، یعنی از همین تغییره و یعنی از این که این وضع هست بعد آن وضع هست. از این دوتا وضعیت. یعنی از تبدل یعنی نسبت بین دو وضع. تبدل که نوشتم یعنی از نسبت بین دو وضع، از نسبتی که بین دو وضع وجود دارد این حرکت انتزاع میشه. بله، حرکت جهت دارد. اونم جهته. بلرزه یعنی چی؟ یعنی میره این ور بعد میاد این ور، میشه جهت دیگه. حالا جهتش کوچیکه، ریزه. لرزیدن یعنی چی؟ یعنی به دو جهت حرکت کردن. لرزیدن هم جهت داره دیگه. بله، حالا اجازه بدید وقت تمام شد. الان آقای نصیری نعلینش رو میندازه نمیرسیم. بذارید نبرسیم. عرض شود که اگر، بله، حالا این معلوم شد، تا اینجا بخواب ادامه بدم طول میکشه نمیشه، فعلا معلوم باشد که حرکت یه عنوان انتزاعیه، از نسبت بین دو وضع انتزاع میشه. اینو داشته باشید تا حالا ادامه بحث و جلسه بعد انشاءالله اونجا باشه خدمت میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.